290 درس استصحاب استاد مقامی
العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب. در مسئله اول بحث تعارض بین استصحاب و قاعده ید بود که گفتیم ید چه اماره باشد چه اصل عملی باشد مقدم بر استصحاب است، سواء اون کان استصحاب اماره باشد یا اصل عملی باشد، در هر صورت استصحاب بر قاعده ید مقدمه. بله استصحاب چیز قاعده ید بر استصحاب مقدمه. بله الان در مسئله دوم ما بحث تعارض بین استصحاب و اصالت الصحه است. اصالت الصحه اقسامی دارد، مانند اصالت الصحه در اقوال، اصالت الصحه در اعتقادات، اصالت الصحه در افعال. اصالت الصحه در افعال باز خود بر دو قسم است: اصالت الصحه در افعال خود، اصالت الصحه در افعال غیر. اصالت الصحه در افعال خود مثل اینکه کسی وضو میگیرد، بعد از این که تمام کرد شک میکند آیا فلان جزء از وضو را انجام داد یا فلان جزء را انجام نداد. اصالت الصحه جاری میشود و میگوید بگو وضویت درسته و تمام اجزایش را انجام دادی، که در اینجا تعبیر با قاعده فراغ و تجاوز هم میشود. اصالت الصحه در فعل غیر به این صورت است که کسی عمل عبادی یا عمل معاملی انجام داده است، شک میکنیم اون عملش درست است تا از گردن ما ساقط بشود یا نه، اصالت الصحه را در مورد فعل او جاری میکنیم. مثلا نماز میت به صورت واجب کفایی برای همه واجب است. یک نفر رفت جلو نماز میت رو خوند، شک میکنیم نماز میت صحیح است تا گردن ما ساقط بشه یا نه، اصالت الصحه جاری میشود. درسته؟ فعلا بحث ما در اصالت الصحه، اونم در افعال، اونم مربوط به افعال خود است. فعلا کار به ما بقی اقسام اصالت الصحه نداریم. حالا اگر چنانچه کسی در نماز شک کرد، در پایان نماز، نماز رو خوند تمام کرد، شک کرد فلان جزء رو انجام داده یا فلان جزء رو انجام نداده، یا از یک جزئی منتقل شد به جزء دیگر، شک میکند آیا اون جزء دیگر که ازش گذشته انجام داده یا انجام نداده، اصالت الصحه و قاعده فراغ و تجاوز میگه گذشتی، اعتنای به شک خود نکن. حالا اگر چنانچه در همین جایی که بعد از نماز یا بعد از اون جزء ما شک کردیم که اون جزء رو انجام دادیم یا انجام ندادیم، در اینجا هم استصحاب جاری میشود هم اصالت الصحه جاری میشود. استصحاب میگوید تو اون جزء رو انجام ندادی، پس از نو باید انجامش بدی. اصالت الصحه میگه نه، چون از محل گذشتی بگو انجامش دادی، اشکالی ندارد. پس بنابراین این دو قاعده با هم دیگه تعارض میکنند. حالا وقتی که تعارض کردند، آیا اصالت الصحه مقدم است یا قاعده استصحاب مقدم است؟ مرحوم شیخ علالله مقامه می فرمایند که اصالت و صحه مقدم است بر استصحاب. چه ما اصالت و صحه را جزء امارات بدانیم و چه جزء اصول عملیه بدانیم، و باز استصحاب را ما اماره بدانیم یا جزء اصول عملیه بدانیم. چند صورت میشه؟ بازم چهار صورت میشه. اصالت و صحه اماره باشد، باز میخواد چهار صورت این صورته که هر دوتا اماره باشند، هر دوتا اصل عملی باشند. اصالت و صحه اماره، استصحاب اصل. چهارم استصحاب اصل، اصالت و صحه اماره باشد. مرحوم شیخ می‌فرماید در هر چهار قسم وقتی بین اصالت و صحه و بین استصحاب تعارض رخ داد، اصالت و صحه چیه؟ مقدمه. حالا تقدمش یا از باب اماره بودن اصالت و صحه است و یا از باب اصل عملی بودن است. اگر از باب اماره باشد، لا شک فی، اماره جز ادله اجتهادی است. ادله اجتهادی با بودن است، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسد. و یا اگر چنانچه از باب اصل عملی باشد، باز هم عرض کنم که اصالت و صحه مقدم است. چرا؟ چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که اصالت و صحه هر کجا که جاری شد، استصحاب هم در اونجا جریان پیدا می کند، منتها استصحاب عدمی. هر کجا اصالت و صحه جاری شد، در اونجا استصحاب عدمی جریان پیدا می کند. بنابراین اگر هر کجا اصالت و صحه جاری بشود، استصحاب هم جاری می شود. در اینجا اگر ما بگیم استصحاب مقدمه، در اینجا اصالت و صحه لغو می شود، هیچ موردی براش پیدا نمی شود که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. وقتی که لغو شد، شارع حکیم امر لغوی انجام نمی دهد. ولی اگر نه، اصالت و صحه را مقدم کردیم، استصحاب لغو نمی شود. چرا؟ چون استصحاب موارد جریانش خیلی فراوان هستند. مقداری از موارد استصحاب جایی است که اصالت و صحه جاری می شود. پس بنابراین اگر اصالت و صحه از باب اماره باشد، خب مقدم است، چون اماره ادله اجتهادی است، استصحاب اصل عملی. و اگر چنانچه ما اصالت و صحه را اصل عملی بدانیم، باز هم مقدم می شود بر استصحاب. چرا؟ چون در جایی که اصالت و صحه جاری می شود، استصحاب هم جاری می شود. به عبارت دیگر، استصحاب عام، اصالت و صحه خاص. هر کجا بین عام و خاصی درگیری رخ داد، خاص چیه؟ خاص مقدم می شود. اگر ما خاص رو مقدم نکنیم، اصالت و صحه رو مقدم نکنیم، تالی فاسد دارد. تالی فاسد چیه؟ اینه که اصالت و صحه چی بشه؟ لغو بشود، و حکیم کار لغو انجام نمی دهد. خب کدوم؟ اگر استصحاب اماره باشه، اصالت و صحه چی باشه؟ اصل باشه. نه، چی؟ دلش همینه، همینی که الان عرض کردم خدمت شما، که اگر چنانچه ما استصحاب رو مقدم کنیم، اصالت و صحه لغو میشه. درست؟ دلیلش اینه که احسنتم. ولی اگر چنانچه نه، اصالت و صحه اماره باشه، استصحاب اصل باشه، دلیل چیز دیگه میشه. اماره میشه ادله اجتهادیه، مسلماً ادله اجتهادیه مقدمه بر اصل عملی و دلیل فقهیه. جناب شیخ، نظر خود شما چیه؟ اصالت و صحه اماره است یا اصل عملیه؟ ایشون میفرماید که به نظر من استصحاب جزء اماراته. چرا؟ چون روایاتی که وجود داره، این روایات من گفتم چی؟ نه، اصالت صحت. مرحوم شیخ میفرماید که اصالت صحت جز امارات، به خاطر اینکه روایاتی که وجود داره، روایات مطلب را طوری مطرح کرده که اماریت اصالت صحت را اثبات میکند. مثلا روایاتی که در این مورد وجود داره مثل این روایاته، کسی وضو گرفته شک میکند که آیا وضوش درسته یا نه، امام میفرماد وضوش درسته. چرا؟ هوه، امام اینطور میفرماد، هوه حین یتوضع اسکر منه حین یشک، او زمانی که داره وضو میگیره اذکر است، متوجه تر است از زمانی که داره شک میکند. یعنی چی؟ یعنی این که انسانی که داره عملی را انجام میدهد، حین عمل متوجه است که داره چیکار میکند، التفاتش بیشتره که داره چیکار میکند. خب انسانی هم که التفاتش حین عمل بیشتره، غالبا عمل رو صحیحا انجام میده. خیلی کم هست انسان حین عمل متوجه باشه که چه کار میکنه ولی عمل رو صحیحا انجام نده، این موردش خیلی کمه. حالا ما زمانی شک میکنیم در پایان عمل، مثلا شک میکنیم عمل رو که انجام دادیم درست بود یا نه، این مورد مشکوک رو حمل میکنه بر اغلب، این اغلبیت برای ما تولید ظن میکند. وقتی تولید ظن کرد میشه جزء امارات ظنیه. حالا چه ما اصالت و صحه را جزء امارات بدانیم چه جزء اصول بدانیم، بدان که مقدمه بر استصحاب عبارت دقیقه. المسئله الثانیه، مسئله دوم، فی ان اصالت الصحه فی العمل بعد الفراغ عن لا یعارض بها الاستصحاب، میفرماد که مسئله دوم در مورد اصالت الصحه در عمله. من کاملا توضیح دادم خدمت شما، گفتم اصالت صحه اقسامی دارد، یک اصالت صحه در اقوال، دو در اعتقادات، سه در عمل. در عمل هم بر دو قسمه، اصالت صحه در عمل خود، دو اصالت صحه در عمل غیر. اینجا میخوایم اصالت صحه در عمل خود را مطرح کنیم. چی؟ یک مطرح میشه انشاءالله. اصالت و صحیح در عرض کنم خدمت شما عمل خود را فعلا مطرح میکنیم. اصالت و صحیح در عمل، یعنی عمل خود، بعد از این که فارغ شدیم از عمل، آیا این عمل ما درست است یا نه، هم اصالت و صحیح جاری میشه هم استصحاب. استصحاب میگه نه، اصالت صحیح میگه آری درسته. در اینجا کدوم مقدمه؟ مرحوم شیخ میفرماد که اصالت صحیح در عمل خود بعد از فراغ از اون عمل هرگز معارضه نمی کند به وسیله، بله معارضه صورت نمی گیرد به وسیله اصالت صحیح استصحاب. استصحاب با این اصالت صحیح معارضه نمی کند. یعنی چی؟ یعنی اصالت صحیح مقدمه. خب چرا مقدم می شود اصالت صحه و استصحاب با عرض کنم اصالت صحه تعارض نمی کنه؟ چرا؟ اما لکونها من الامارات، یا به خاطر اینکه اصالت صحه جزء امارات. به چه دلیل جزء امارات؟ کما یشعر بهی قوله، کما که اشعار دارد به و اماره بودنه اصالت صحه قول امام علیه السلام فی بعض روایات ذالک، در بعضی از روایات همین اصالت صحه. اون روایت مثل چی؟ هو حین یتوضع اسکر منه حین یشک. از امام سوال میکند ابن رسول الله، کسی رفته وضو گرفته است، بعد از وضو شک میکند، فلان جزش رو انجام داده انجام نداده، درست انجام شده درست انجام نشده. امام میفرماد اعتنا به شک نکن. اعتنا به شک نکن یعنی چی؟ بگو عمل چیه؟ صحیحه. چرا؟ علت میاره. این علت میرسونه که اصالت صحیح باید اماره باشه. اون علت چیه؟ روایت اصل؟ نه گفتم ذالکه. اینجا کلمه ذالکه باید اضافه کنی، کلمه ذالکه. نه نه، فی بعض روایات ذالک الاصل، کلمه ذالک رو اضافه کنید و مراد از ذالک الاصل همون چی چیه؟ همین اماره اصالت صحه است. چون در ارتباط با اصالت صحه اختلافیه که آیا جز اماراته یا جز اصول عملیه. مقدم است بر استصحاب، یا به خاطر اینکه اماره جزء اماراته، وقتی جزء امارات بود مسلما بر اصل عملی چیه؟ مقدمه. همونطور که اشعار دارد به اماره بودن این اصالت صحه، قول امام فی بعض روایات ذلک الا، در بعضی از روایات آن که اصالت صحه باشه. که عرض کردم از امام سوال میکنن وضو گرفته، شک میکنه وضو درسته یا نه، امام میفرماید درسته. بعد امام تعلیل میاره، این تعلیلش میرسونه که اصالت صحه باید چی باشه؟ اماره باشه. اون تعلیل چیه؟ اینه: هو حین یتوضع اسکر منه حین یشک. اون طرف که داره وضو میگیرد، حینی که وضو میگیرد اذکر است، متوجه تر است، التفاتش بیشتر است از حینی که شک میکند، از خودش حینی که داره شک میکند. وقتی انسان شک میکند دیگه التفاتی به عمل نداره، ولی حینی که داره عمل رو انجام میده ملتفت تر است، اذکر است، متوجه تر است. متوجه تر است به چی؟ متوجه تر از درر امر رو انجام میده. و غالبا اضافه کن، و غالبا انسانی که متوجه عملش هست عملش را صحیحاً انجام میده، غالبا اینطوریه. موارد خیلی کمی وجود داره کسی عرض کنم خدمت شما متوجه عمل باشه ولی عمل را صحیحاً انجام ندهد، اون وقت مورد مشکوک را حمل بر اون مورد غالب میکنیم. وقتی پای غلبیت پیش آمد وند وند که شد میشه جز امارا، یا بخاطر شدن به خاطر اماره بودنش، و اما لانها و ان کانت من الاصول، یا به خاطر اینکه همانا اصالت و صحه گرچه از اصول باشه، الا ان الامر بالاخذ بها فی مورد الاستصحاب يدل على تقدیمها علیه، الا این که امر به اخذ به اصالت و صحه در مورد استصحاب، یعنی جایی که استصحاب جاری میشه اصالت و صحه هم جاری میشه، گفتن برید اصالت و صحه را جاری اخذ کنید، الا این که امر به اخذ به اصالت و صحه در جایی که استصحاب جاری میشه این هم جاری شده، دلالت میکند بر مقدم شدن اصالت و صحه علیه بر استصحاب. اگر ما مقدم، اگر دلالت بر مقدم شدن اصالت صحه نشکنه، یلزم که اصالت صحه چی بشه؟ لغو باشد، و حکیم کار لغو انجام نمیدهد. و هی خاصتون به نسبت الیه، این اصالت صحه دلیل خاص نسبت به الیه استصحاب، یعنی استصحاب عامه شامل خیلی از موارد میشه ولی اصالت صحه در مورد خاصی جاری میشه. به عبارت دیگر هر جا اصالت صحه جاری شد استصحاب جاری میشه، ولی اینطور نیست که هر جا استصحاب جاری شد اصالت صحه هم جاری بشه. در نتیجه استصحاب عامه، اصالت صحه میشه چی؟ میشه خاص، خاص بر عام مقدمه. و هی خاصتون به نسبت الی، اصالت صحه خاص از نسبت به الی استصحاب. یخصص و به ادلتها ادلته، تخصیص میزند اصالت صحه به واسطه ادله خودش ادلته، ادله استصحاب را، یعنی ادله استصحاب عام، ادله اصالت صحه خاص خاص تخصیص میزند عام را. ولا اشکال فی شیء من ذالک، هیچ جای بحثی نیست فی من ذالک در تقدم اصالت و صحه بر استصحاب، اینجا هیچ جای بحثی نیست که اصالت صحه مقدم بر استصحابه، اشکال در جای دیگره، اشکال در جای دیگره. این که ما حکم میکنیم صحیحه، معمولا ازش تعبیر میاریم به قاعده فراغ و تجاوز. خب اشکال در کجاست؟ اشکال در دو جاست. این که ما از مورد اول، این که ما تعبیر میاریم از اصالت و صحت به فراغ و تجاوز، بله. خب منظور از معنای فراغ چیه؟ این که میگیم فارغ بشیم، فارغ از چی بشیم؟ تجاوز از محل بکنیم، منظور از تجاوز از محل چیه؟ آیا از یک جزء تجاوز کنیم بریم به جزء دیگر یا نه؟ فقط از محل تجاوز کنیم ولو وارد جزء دیگر نشده باشیم. مثلا کسی از محل قرائت رد شده، وارد هوی شده، داره سرازیر میشه برای رکوع ولی به رکوع نرسیده، آیا این تجاوز از محل صدق میکنه؟ فراغ صدق میکنه در اینجا یا صدق نمیکنه؟ مراد از عرض کنم خدمت شما وارد جزء دیگر بشیم، اون جزء رکنی باشه یا نه؟ جزء واجب باشه، اعم از این که رک باشه یا غیر رک باشه، یا نه اصلا وارد جزء بعدی بشیم، اعم از این که واجب باشه یا غیر واجب باشه. اینا سوالاتی است که باید اینها حل فصل بشوند. جهت دوم که اشکال درش هست اینه که ما گاهی اوقات شک میکنیم اصل اون جزء رو انجام دادیم یا نه، میدونیم اصل جزء رو انجام دادیم ولی وصف صحتش برای ما درست نیست، وصفش برای ما درست نیست. مثلا در رکوع وصف طمأنینه معتبره، در اینجا یه دفعه شک میکنیم در رکوع، یه دفعه شک میکنیم در وصف طمأنینه اش. در قرائت طمأنینه لازمه، یه دفعه شک میکنیم در اصل وجود قرائت، یه دفعه شک میکنیم در وصف طمأنینه قرائت. حالا این که میگیم قاعده فراغ و تجاوز که تعبیر میاریم از به اصالت صحه، آیا شامل اصل شک در وجود اون جزء یا شرطه یا نه شامل وصفش هم میشود؟ یعنی بگیم علاوه بر اینکه اگر ما شک کردیم در اصل اون جزء اصالت صحه جاری میشه، اگر شک در وصف اون جزء کردیم بازم اصالت صحه و قاعده فراغ جاری پیدا میکند. پس بنابراین این که اصالت صحه مقدمه هیچ گونه جایی بحثی نیست. اشکال و بعد در جد دو جهت دیگر است. ما وقتی که اصالت صحه را تعبیر میاریم به قاعده فراغ و تجاوز، منظور از فراغ و تجاوز چیه؟ اینو مفصل توضیح دادیم. دوم، این اصالت صحه و فراغ و تجاوز فقط شامل شک در اصل جزئه یا نه اعم از شک در جزء و وصف جزئه؟ این ها میباش برای ما روشن بشه. مرحوم شیخ میفرماید که ما قبل از این میبایستی روایات رو مطرح کنیم، در ذیل برکت روایات این اشکالات هم ممکن است برای ما دفع بشه. مرحوم شیخ دو دسته روایات رو برای ما نقل میکنن. دسته اول روایات عامه هستند، یعنی روایات اصالت و صحه رو میگه در همه جا جاری میشود، اختصاص به جای خاصی نداره، درسته؟ او وقت این روایات عامه خودشون عرض کنم خدمت شما، بله سه دسته هستند. خوب دقت کنید، این روایات عامه خودشون بر سه دسته هستند. دسته اول تجاوز از محل رو مطرح کردن. گفتن اگر شما از محل اون جز گذشتی، شک کردید، به شک خود اعتنایی نکن. دسته دوم علاوه بر تجاوز از محل، دخول در غیر رو هم، دخول در غیر رو هم ملاک قرار داده. گفته اگر از محل اون جز گذشتی و وارد غیر اون جز شدی، اینجاست به شک خود اعتنا نکن. تجاوز از محل رو تنها کافی نمیدونه. دسته سوم به گونه ایست که صدر روایات دسته سوم دلالت بر تجاوز از محل میکنه، ذیلشون دلالت بر چی میکنه؟ ورود در غیر میکنه. درست شد؟ هر کدوم رو مستقلن مطرح میکنه. روایات خاصه هم روایاتیست که در مورد صحیح بودن عمله، منتها در مورد یک جای خاصیست، مثل وضو مثلا یا در مورد نماز مثلا. حالا ما این روایات خاصه و عامه رو میبایستی بررسی کنیم، مطرح کنیم، تا ببینیم انشاءالله چه نتیجه میگیریم، آیا اون دو جهت اشکال حل میشوند یا حل نمیشوند. میفرماد انما الاشکال فی تعیین مورد ذلک الاصل، اشکال در معین کردن مورد و محل جریان این اصل. مراد از این اصل همون عرض کردم اصالت صحه است که تعبیر میانی به قاعده فرا و تجاوز. من وجهین، از دو جهت. نه، جاری کردن اصالت صحه در عمل نفس خود. آره، حالا اون بحث خیلی مفصله، میاد انشاءالله. آره آره، در مورد بحث ما که عمل نفس خود هست به یک معنا هست. حالا بعد آیا شامل بعد از نماز میشه یا داخل در نماز هم شامله؟ یعنی ما چه در اثناء نماز شک کنیم یا بعد از نماز شک کنیم، این اولا اختلافیه. ولی فی الجمله الان بدانید که شامل هر دو مورد میشه، چه نماز رو تمام کنی و شک کنی در اون، چه نه اون جزء رو رد کنی از معلی و وارد جزء دیگر بشی ولو در اثناء عمل باشی، فعلا شامل هر دو تا میشه. منتها بحث بسیار مفصلی وجود دارد که اصلا خود این تعبیر اصالت و صحیح در نفس که تعبیر میاریش به قاعده فراغ و تجاوز، قاعده فراغ و تجاوز یکیست یا دوتا؟ مشهور میگن یکیست، ولی بعضی معتقدن نه خیر، دوتاست. قاعده فراغ مربوط پایان عمله، قاعده تجاوز در اثناء عمله. ملاحظه فرمودید؟ اونا که میگه آفر، اونا که میگن یکی هر طور شامل میشه، بعضا میگن نه اینا دوتا مستقل هستن از هم دیگه. حالا ما فعلا و اجالتا میگیم فراغ و تجاوز اونا یه چیز هستن. میفرماد که اشکال در دو جهت، احد ما من جهت تعیین معنی الفراغ و تجاوز، از جهتی که معین کنیم معنای فراغ و تجاوز را. المعتبر فی الحکم به صحه، معنای فراغ و تجاوزی که معتبر است در حکم به صحت اون عمل. و انه هل یکتفا بهی او یعتبر دخول فی غیره، که معتبر است در حکم به صحت، معتبر است به اکتفا و انه هل یکتفا به او یعتبر الدخول فی غیره، در حکم کردن به صحت و اعتنا نکردن به شک، آیا اکتفا می شود به فراغ از عمل و تجاوز از عمل فقط این معتبره، یا نه غیر از تجاوز و فراغ یعتبر الدخول فی غیره، معتبر است که داخل بشیم در جزء دیگر، اینم معتبره. خب این یک اشکالی. اشکال دیگه، مراد از غیر چیه؟ و ان المراد بالغیر ماهو، مراد از غیر چیه؟ آیا مراد از غیر اجزاء رکنیه منظوره، چه واجب چه غیر واجب، یا نه مراد اجزاء واجبه هست؟ آیا مراد اجزاء رکنیه است یا نه مراد اجزاء واجبه، چرا چه غیر را، یا نه مراد مطلق اجزائه، چه میخواد واجب باشه چه مستحب، یا نه اصلا مطلق غیر باشه چه اون جز بعدی باشه چه اون غیر مقدمه جز باشه، مطلق غیر چه اون غیر جز باشه چه مقدمش باشه. این غیر هم میبایست برای ما روشن بشه. پس بحث ما در جهت اول اینه که آیا فراغ از عمل تنها کافی است یا نه باید داخل در غیرم بشه. دوم مراد از غیر کدومه، جزء اون غیر مراد جزء رکنی است یا جزء واجبه، یا نه اعم جزء واجب و مستحبه، یا نه اعم جزء و مقدمه جزء. اینا میبایستی روشن بشه. این جهت اول. جهت دوم اسانی من جهت ان شک فی وصف صحل شی ملحق به شک فی اصل شی ام لا. جهت دوم اینه که دقت کنید، گاهی قد ما شک میکنیم فلان جز رو انجام دادیم یا نه، گاهی قد اینطوریه، خب 100% این از در مورد جاری میشه. گاهی قد میدونیم اون جز رو انجام دادیم ولی در مورد وصف شک میکنیم، مثلا میدونیم رکوع رو انجام دادیم ولی نمیدونیم رکوع با تو معنی بوده یا نبوده. آیا شک در وصف اون جز هم حکم شک در خود جز رو دارد که اصالت صحیح جاری میشه یا نه؟ دوم از جهت این است که شک در وصف صحت شی می شود که ملحق می شود به شک در اصل شی که اصالت صحیح جاری میشه یا نه، ملحق نمی شود. مرحوم شیخ می فرماد که و توضیح الاشکال من الوجهین موقوف على ذکر الاخبار الوارده في هذه القاعده، توضیح دادن اشکال از دو جهت متوقف است بر ذکر اخباری که در زمینه ها وارد شده. عرض کردم مرحوم شیخ دو دسته از روایات رو نقل میکنه، روایات عامه و روایات خاصه. روایات عامه هم دو دسته، سه دسته هستند. لیزول به برکت تلک الاخبار کل شبهت حدثت او تحدث فی هذه المزمار فنقول مستعینن بالله، تا زائل بشود به برکت این اخبار هر شبهی که حادث شده یا حادث می شود در این زمینه، پس می گوییم به کمک خدای متعال. روا بالاش بنویسید روایات عامه. مرحوم شیخ اول روایات عامه را ذکر می کنه، روایاتی که در همه جا اصالت صحیح میگه جاری میشه. روا زرارت فی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. امام صادق فرمود هنگامی که خارج شدی از یک شیء و داخل شدی در غیر آن، شک تو اعتنایی بهش نشود. خب این روایت چی رو میرسونه؟ علاوه بر فراغ از اون شی دخول در غیر رو هم مطرح کرده، فراغ رو مطرح کرده دخول در غیر رو هم مطرح کرده. این یک. و روا اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الشک فی الرکوع بعد ما سجده فلیمزه و ان شک فی السجود بعد ما قامه فلیمزه کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره ولی امز علیه. امام فرمود اگر شک کرد در رکوع بعد از این که سجده رفت، ولی امز یعنی بگو صحیحه نافذه، و اگر شک کرد در سجود سجده بعد از این که بلند شد، ولی امز بگو نافذه صحیح هستن، تو اعتنای به شکت نکن. بعد امام به شکل قانون کلی فرمود هر چیزی که شک بشود درش و تجاوز کرده باشد از محل اون شی و داخل شده باشد در غیر اون شی فلیمز علیه، پس بگو چیزه نافذه، فلیمز علیه یعنی عبور کند بر آن، بگو عمل انجام شده و اعتنای به شک نکند. خب این روایت هم چکار کرده؟ این روایت هم مثل روایت اولی تجاوز از محل و ورود در غیر را شرط کرده، دوتا تجاوز از محل و ورود در غیر را. پس روایت اولی و دوم مثل هم بودن که دو تا شرط رو مطرح کردن. و هاتان روایتان ظاهرتان فی اعتبار دخول فی غیر المشکوک، این دو تا روایت ظهور دارن در این که غیر از فراغ را که مطرح میکنن معتبره، معتبره دخول در غیر مشکوک، باید وارد غیر جز مشکوک هم بشه. مثلا طرف وارد رکوع میشه، شک میکنه قرائت رو خونده یا نه، خب رکوع میشه غیر مشکوک دیگه. پس علاوه بر این که از محل قرائت گذشته، باید وارد جزء غیر مشکوک هم بشه. دو چیز رو معتبر دانستن. اول جمع یا جمع نیست؟ جمع
بسیار.
و فی الموثقه، و در موثقه محمد ابن مسلم آمده، کلما شککت فیه مما قد مضا فمزهی کما هو. می فرماید که هر آنچه که شک کنی تو درش، قد مضا که گذشته است، فمزهی کما هو، عبور کن اون را، نافذ کن اون را همونطور که بوده، یعنی من بگو من انجامش دادم. خب اگر گفتید این روایت کدوم رو مطرح کرده؟ این روایت کدوم رو مطرح کرده؟ گذشتن از محل و دخول در غیر را یا نه فقط؟ این روایت فقط گذشتن از محل را مطرح کرده، دخول در غیر را مطرح نکرده. و هذه الموثقه ظاهره فی عدم اعتبار الدخول فی الغیر، این موثقه ظهور دارد که معتبر نیست دخول در غیر، همین قدر که از محلش عبور کنی کفایت میکند. و فی موثقت ابن ابی یعفور اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشیء. در موثقه ابن ابی یعفور آمده انگامی که تو شک کنی در چیزی از وضوء، بعد داخل بشوی در غیر وضوء، در غیر اون جز شک تو اعتنایی بش نمی شود. دوباره عبارتو میخونم. اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه. میگه که خوب دقت کن، صدرشو با ذیلش خوب دقت کن. میگه هنگامی که تو شک کنی در چیزی از وضوء، شک کنی مثلا فرض دست راست رو وضوء دادی یا ندادی، و داخل بشی در غیر اون، در غیر اون جزء مشکوک بشی، به شک خود اعتنایی نکن، شکت شک محسوب نمیشه. بعد دنبالش داره که انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، شک زمانی معتبره که تو شک کنی در اون شی، لم تجزه، از اون محل تجاوز نکرده باش، اینجا به شک خود باید اعتنا بکنی. خب صدر روایت هم تجاوز از محل رو مطرح کرده و هم دخول در غیر رو مطرح کرده، ولی زیر روایت فقط و فقط تجاوز از محل رو مطرح کرده، دخول در غیر رو مطرح، دخول در غیر رو مطرح نکرده اصلا. تو و ظاهر صدر هذه الروایه کالاولین، ظاهر صدر این روایت موثقه مثل دو روایت اولیه. یعنی چه؟ آقای مؤمن زاده مثل دو روایت اولیه، یعنی هم احسنتم تجاوز از محل رو مطرح کرده و هم دخول در غیر رو مطرح کرده. ولی و ظاهر عجزها کالثالثه، ولی ظاهر عجز موثقه یعنی ذیل موثقه، ولی ظاهر ذیل موثقه کالثالثه، مانند حدیث سومه که چی رو مطرح کرده؟ فقط تجاوز از محل رو مطرح کرده، دیگه دخول در غیر رو مطرح نکرده. خب اینا روایات عامه بودند. هازا تمام ما وصل این الهام الینا من الاخبار العامه، این تمام اون روایاتی است که ما رسیدیم بهشون از اخبار عامه. خیر چی؟ لم تجزه یعنی تجاوز نکرده باشی تو از اون محل، در این صورت به شکل خود اعتنا کن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر از محلش تجاوز کردی دیگه به شکل خود اعتنا نکن. این دلالت بر تجاوز از محل میکنه مفهومه، درسته؟ خیلی. اما روایات خاصه، مرحوم شیخ چند تا از این روایات خاصه رو هم برای ما ذکر میکنه که در مورد جای خاصی به کار رفتن. و ربما یستفاد، بالاش بنویس روایات خاصه، ما از این روایات خاصه قاعده عمومی و کلی استفاده میکنیم، گرچه در مورد خاصی به کار رفتن ولی ما قانون کلی رو استخراج میکنیم. و ربما یستفاد العموم من بعض ما ورد فی الموارد الخاصه، چه بسا استفاده میشود عموم و کلی بودن از بعضی از روایاتی که در موارد خاصی وارد شدن. میتونیم مثال بزنیم؟ بله، مثل قوله علیه السلام فی الشک فی فعل الصلاه بعد خروج الوقت من قوله، مانند قول امام در مورد شک کردن در انجام دادن نماز بعد از اینکه وقت دیگه خارج شده. امام فرمود ان کان بعد ما خرج وقتها فقد دخلها الون فلا اعادته. این روایت فقط در مورد نمازه، این روایت فقط در مورد نمازه. امام اینطور میگه، میگه بعد از این که خارج شد وقت نماز، فقط دخلها الون فلا اعادته. در اینجا قید حائلون علامت اینه که انسان از یک حال به حالت دیگر منتقل بشود. حائلون کنایه از آن، کنایه از خروج از یک حالت و ورود در حالت دیگری است. انسان اگر از یک حالت خارج شد و وارد در حالت دیگر شد، دیگه به شک خودش اعتنا، به شک خود اعتنا نکنه و اعاده لازم نیست. منتها این اختصاص داره به چی؟ به نماز. پس خوب دقت کنید در راجع به معنای روایت. امام فرمود اگر باشد شکش بعد از خروج وقت نماز، فقط دخل حائلون، داخل شده حائلی، فلا اعادته، اعاده لازم نیست. آی داودی، چرا اعاده لازم نیست؟ چون میگه وقتی تو از یک حالت به حالت دیگر منتقل شدی اعتنای به شک نکن. پس کلمه حائل یعنی چی؟ از یک حالت به حالت دیگر وارد شدنه. خب پس معیار عدم اعتنا به شک چیه؟ انتقال از یک حالت به حالت دیگره، به شک اعتنا نکن. ولی اگر منتقل نشدی از حالت اولیت و شک کردی، نه به شک خود اعتنا بکن. و قوله علیه السلام کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه کما هو، هر آنچه که گذشت از نمازت و از طهورت، منظور طهورت هم وضوء غسله، هر آنچه که گذشت از نمازت و از طهورت فذکرته، پس یادت آمد اون ما مضا را، فذکرته یاد آوردی تو، متذکر شدی تو اون ما مضا را، اون ما مضا را من انجام دادم یا انجام ندادم، بیاد اون ما مضا افتادی، بیاد اون ما مضا افتادی، یادت آمد که آیا انجامش دادی یا ندادی، فمزه ماضی بدان اون را، نافذ بدان اون را، کما هو، همونطور که بوده. خب این روایت در مورد نماز و در مورد وضو و غسله، ولی ما قانون کلی ازش استخراج میکنیم. میگیم هرگاه انسان در چیزی شک کرد که از اونجا گذشته، دیگه به شک خود اعتنا نکن. و قولو فی من شک فی الوضو بعد ما فرغه هو حین یتوضع اسکر من هو حین یشک، همچین قول امام علیه السلام در مورد کسی که شک میکرد در وضو بعد اینکه فارغ شد از وضو، بعد اینکه فارغ شد شک میکرد در مورد چیزی از وضو، امام فرمود نمازش درسته، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چرا؟ چون هو حین یتوضع اسکر من هو حین یشک، اون شخص حینی که داشت وضو میگرفت و عمل رو انجام میداد متوجه بود که چه کار میکنه، درست شد؟ از کره متوجه تره. حالا اینو هم خودتون اضافه کنید، هر انسانی که در عمل متوجه عملش هست غالبا عمل رو به صورت صحیحاً انجام میده غالباً اینطوریه. موارد این که انسان در عمل متوجه باشه و عمل رو صحیحاً انجام نده خیلی کمه. حالا ما مورد مشکوک رو هم رو بر اغلب میکنیم، میگه بگو انجامش دادی. اون شخص هنگامی که وضوع میگیرد از کر و متوجه تر است از خودش هینی که شک میکنه. خب پس ملاحظه فرمودید که در این روایت اعتنا نکردن به شک منوط شده بعد از تمام شدن اون عمل. اعتنا نکردن به شک منوط شده به چی؟ بعد از تمام شدن عمل، ولو در مورد وضوعه. ولی ما میتونیم قاعده کلی ازش به دست بریم که هر دیگاه عملمان تمام شد از اون محل گذشتیم اعتنای به شک نشه، چه در وضوع چه در غیر وضوع. مرحوم شیخ میفرماد از این روایات خاصه و عامه خلاصه من این اقدار را به دست آوردم. حالا اگر کسی بگرده شاد روایات بیشتری هم به دست بیاره. ولعل المتتبع یعصر علا ازید من ذالک، شاید شخصی که تتبع کنه اطلاع پیدا کند بعد بیشتر از این روایات. و حیث ان مضمونها ها لا یختص بالطهارت و الصلاة بل یجری فی غیرهما کالحج فالمناسب الاهتمام فی تنقیه مزامینها. حیث این که مضمون این روایات اختصاص به طهارت و صلات نداره بلکه جاری می شود در غیر صلات و در غیر طهارت مثل حج مثل معاملات، مناسب این است که ما تنقیح کنیم مضمون این روایات را، منقح کنیم و روشن کنیم مضمون این روایات را و اشکالاتی که بر این روایات وارد اشکالات را دفع کنیم تا بتونیم یک قانون کلی از این روایات به دست بیاریم. فالمناسب الاهتمام في تنقيح مزامينها و دفع ما يتراءى من التعارض بينهما. مناسب اینه که اهتمام ورزیم در تنقیح کردن مضمون این روایات و دفع کردن اونچی که به نظر میرسد، اونچی که به نظر میرسد تعارض بین این روایات وجود داره تعارض رو دفع کنیم. فنقول مستعیناً بالله فانه ولی التوفیق. مرحومشو به خاطری که مزامین این روایات را منقح کنه اشکالات رو هم برطرف کنه مطلب رو در طی چند موضع برای ما مطرح میکنه. صلی الله علی محمد و آل محمد.